این تمدن خواهد بود.
بله.
این تمدن رو همه عزیزان میدونن در عصر هوش مصنوعی قرار اتفاق بیفته. خب محیطی که قرار باشه هوش مصنوعی توش استفاده بشه، ما باید هم نگاه راهبردی به مسئله هوش داشته باشیم و هم نگاه فنی و هندسی و تاکتیکی. اون نگاه راهبردی قرار در بستر هوش مصنوعی به عنوان یک مؤلفه جدید قدرت توضیح بشه. قدرت بین‌المللی ما با فضای پیچیده، نامنظم، پویا و آشوبناک قرار تمدن نوین اسلامی رو شکل بدیم. دیگه مؤلفه های تمدنی سابق خیلی اینجا کارا نیستن. دستگاه معادلات آینده رو باید به دست بیاریم و بر اساس این معادلات به دست آمده در آینده این دستگاه رو حل بکنیم که فوق‌العاده هم هوشمند هم پیچیده است، دانش بنیانه و یک پارچه.
متشکرم از شما سردار.
سلامت
باشید. شب خوبی داشته باشید و خدا نگهدار.
در خدمت شما هستم.
متشکرم، زنده باشید. اما همونطور که وعده کرده بودیم، امشب یک نفر به قید قرعه از بین عزیزانی که با ما تعامل داشتند به عنوان برنده امشب انتخاب شدند. جناب آقای سید مسعود موسویون از بهبهان به شماره 0916 4 رقم آخر 3438 مبارکتون باشه. خیلی متشکرم که با ویژه برنامه سید مقاومت در کنار ما بودید. از تماس‌های شما، از پیام‌های شما بسیار ممنون و متشکرم و خیلی ممنونم از همکاران خوبم در این ویژه برنامه و دوستان خوبم در پخش رادیو فرهنگ که این فرصت رو ما دادن بتونیم کنار شما باشیم. بهترین های زمین، زمان و آسمان برای شما آرزوی ماست.
شب خوش همراهان گرامی، ضمن سپاس از همکاران ارجمند که ویژه برنامه سید مقاومت رو به طور مستقیم به شما تقدیم کردند، از پخش رادیو فرهنگ در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه فیض حضور باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. فیض حضور، برگی از زندگی شهید بزرگوار مهندس مصطفی ابراهیمی مجد، نویسنده عباس کفایی قائنی، صدا برداران راحله قفاری، سینا احمدی پور، طناز صدیفی. تهیه کننده رویا ولی‌زاده، راوی داوود نماینده، تهیه شده در شبکه رادیوی فرهنگ. خاطرات جناب آقای مظفر عقیلی. در ایام ماه مبارک رمضان، چون ما بومی اهواز بودیم،
هم خود ما و هم مهندس مجد سعی میکرد کارها را طوری برنامه ریزی کنند که ما بتوانیم روزه بگیریم. یادم میاد یک بار همراه ایشان با موتور رفتیم جاده خرمشهر به سمت روستای ملیحان و بیوس تا بتواند منو به نزدیک شهر برسونه که بتونم روزم رو داشته باشم، یعنی تا این حد به تکالیف و وظایف دینی افراد توجه داشت. در اون ایامی که مملکت مورد تهاجم دشمن قرار گرفته، هر فردی که به این نظام دلبستگی داشت خود را ملزم به دفاع و شرکت در جبهه می دید و در حد توان جهت استقرار از نظام اسلامی می کوشید و این موضوع افتخاری برای خود و خانوادش در آن ایام محسوب می شد. به هر حال مهندس مجد در وصیت نامه‌اش از اساتیدی نام می برد که یکی از آنها هم مرحوم شیخ محمود حلبی بوده و آنها را به عنوان واسطه حضورش در خدمت نظام و جنگ و ولایت پذیری مرحوم امام ذکر می کند و ایشان اظهار می کند که فلانی باعث شد که من این راه مستقیم را پیدا کنم و این تبعیت و ولایت پذیری را بپذیرم. خب ما چگونه می توانیم قضاوت کنیم وقتی که ما در ظاهر و باطن و سراسر وجودش و فکر و عملش خدمت به نظام را دیدیم، ولایت پذیری محض را دیدیم و پذیرش بدون چون و چرای مسئولیت ها را دیدیم؟ این مسائل می تواند گویای بسیاری از مسائل باشد. به هر حال ایشان در وصیت نامش از اساتیدی نام می برد که یکی از آنها مرحوم شیخ محمود حلبی بوده و آنها را به عنوان واسطه حضورش در خدمت نظام و جنگ و ولایت پذیری مرحوم امام ذکر می کند و ایشان اظهار می کند که فلانی باعث شد که من این راه مستقیم را پیدا کنم و این تبعیت و ولایت پذیری را بپذیرم. خب ما چگونه می توانیم قضاوت کنیم وقتی که ما در ظاهر و باطن و سراسر وجودش و فکرش و عملش خدمت به نظام را دیدیم؟ این مسائل می تواند گویای بسیاری از مسائل باشد. حالا گیریم بعضی ها بخواهند با طرح بعضی مسائل حاشیه‌ای به نفع خودشان نتیجه گیری کنند، ما اعتقادی به این نتیجه گیری ها نداریم. پیش از آن که بخش دیگری از فعالیت های ایشان را مطرح کنم، لازم است کمی از ابداعات و ابتکارات شهید چمران یاد کنم. یکی از این ابتکارات استفاده از آب بر علیه دشمن بود که به طرح جنگ آب معروف شد. زمانی که دشمن با پیشروی خود تا حدود 10 کیلومتری اهواز آمده بود، تنها عاملی که باعث شد در کوتاه ترین زمان دشمن را تا 24 کیلومتری اهواز وادار به عقب نشینی کند، استفاده از آب بود. از آنجایی که نیروهای دشمن به نزدیکی اهواز رسیده بودند و شهر زیر آتش دشمن قرار گرفته بود، از لحاظ امنیت و آذوقه در مضیقه شدید بودیم. در طرح شهید چمران قرار شد که به وسیله کانالکشی از رودخانه کارون توسط تلمبه‌های قوی آب از مسیر جاده اهواز اندیمش به سمت جاده اهواز سوسنگرد به منطقه دوب هردان هدایت و به سمت دشمن سرازیر بشه. از این رو دشمن هیچ چاره جز عقب نشینی نداشت و اجباراً از فاصله 10 کیلومتری اهواز به فاصله 24 کیلومتری جاده اهواز خرمشهر نزدیک مقبره سید طاهر که مشهور است عقب نشینی نمود و برای پیشگیری از حرکت آب مجبور شد آنجا خاکریز بزند و جلوی آب را بگیرد. البته عراق در منطقه ملیحان با بریدن جاده آسفالته در جلوی خاکریز آبی را که به منطقه سرازیر شده بود مجدداً به سمت رودخانه کارون هدایت می‌کرد. در گام بعدی به منظور پیشروی بیشتر آب به سمت عراقی ها می بایست خاکریز عراقی ها منهدم گردد تا دشمن مجبور به عقب نشینی بیشتر شود. بدین منظور ایده های مختلفی مطرح شد، از انهدام و ایجاد برش در خاکریز عراقی ها با بکارگیری خرج انفجار به منظور ایجاد سوراخ در بدنه خاکریز و قرار دادن بشکه‌هایی پر از مواد منفجره در آن سوراخ‌ها به منظور شکافتن خاکریز و یا روش‌های دیگر. مثلا ما از سلاح‌های ارتش جهت این موضوع کمک گرفتیم تا قدرت تخریبی بعضی از سلاح‌ها رو ارزیابی و بررسی کنیم. از جمله موشک کاتیوشا و یا شلیک توپ‌های 155 میلیمتری ارتش. می‌خواستیم بدونیم که اگر یک توپ 155 میلیمتری در فاصله مناسب قرار گیرد و هدفش هم خاکریز دشمن باشد و گلوله شلیک شده هم دقیقاً به خاکریز اصابت کند، قدرت تخریبیش چقدر است و چه مقدار خاکریز را می‌تواند جابجا کند تا آب بتواند به طرف دشمن سرازیر شود. برای این آزمایشات ما همراه با شهید چمران بودیم و گلوله های کاتیوشا و توپ 155 میلیمتری را آزمایش میکردیم، ولی اینها هدف ما را تامین نمیکرد و درجه خطای آن خیلی بالا بود. در نهایت به فکر ساخت موشک افتادیم. از ساخت موشک های 1.5 متری تا 2 متری شروع کردیم تا به موشک هایی به طول 8 تا 9 متر رسیدیم. بدین صورت که لوله های خالی کاتیوشا را سرهم می بستیم و از مواد منفجر پر می کردیم و جهت شلیک آنها از گلوله کاتیوشا استفاده می کردیم. کم کم این طرح ها تکامل پیدا کرد. این موشک ها دارای 2 نوع ماسوره و چاشنی بود. یک چاشنی تخیری که در بخش جلویی موشک قرار داشت و چاشنی دوم از نوع آنی که در انتهای موشک بود. سیستم آن به صورتی بود که زمان شلیک اگر موشک تا انتها در خاکریز فرو می رفت، چاشنی انتهایی که از نوع آنی بود عمل می کرد و موشک منفجر می شد. اما اگر موشک نمی توانست تا آخر به درون خاکریز نفوذ کند، فقط 2 الی 3 متر داخل خاکریز می رفت. چاشنی تأخیری بعد از 1 الی 2 دقیقه عمل می کرد. اما اگر موشک نمی توانست تا آخر به درون خاکریز نفوذ کند، مثلا فقط 2 الی 3 متر داخل خاکریز می رفت، چاشنی تأخیری بعد از 1 الی 2 دقیقه عمل می کرد و کل موشک منفجر می شد. این موشک ها زیر نظر مهندس مجد در کارخانه متروکه نساجی واقع در منطقه کوت عبدالله در جاده اهواز آبادان ساخته می شود.
عراقی ها خیلی زود به اهواز رسیدن. شمران تازه وزیر دفاع شده بود. میدونست با روش های کلاسیک نمیشه با عرب جنگ. به امام نامه نوشت: ما با این سیستم نمیتوانیم با عراقی ها بجنگیم. باید مدتی عقب برانیمشان تا ارتش و سپاه خودشان را تقویت کنند. باید با جنگ های نامنظم با عراق مقابل کنیم. وقتی عراقی ها به اهواز نزدیک شدن، تصمیم گرفتن از آب کارون علیهشون استفاده کنند. واحدهای مهندسی ستاد 1 ماهه در 6 کیلومتری اهواز کانالی 20 کیلومتری با عرض 1 متر ساخت. با بررسی عکس‌های سیلاب‌های سال 47 در چند جای مشخص کنار کارون، پمپ کار گذاشتن و آب رو فرستادن توی کانال. تانک‌های عراقی که حرکت کردن سمت اهواز، آب کانال رو فرستادن سمتشون. بعضی تانک‌ها توی باطلاق میر کردن، باقیشون هم 8 کیلومتر عقب نشستن و سد خاکی 4 متری ساختن که جلوی آب رو بگیرن. ارتش عراق چند ماه بیرون اهواز موند، مستعصل شد. صدام نیروهاش رو روی سوسنگرد متمرکز کرد و زود اونجا رو محاصره کرد. اگه سوسنگرد رو میگرفت، راهش برای تصرف اهواز و بعدش اشغال خوزستان باز میشد. ستاد، سپاه و لشکر 92 زرهی ارتش برای شکستن محاصره سوسنگرد برنامه‌ریزی کردند. به پیشنهاد چمران قرار شد اول نیروهای ستاد برن سمت دشمن و خط رو بشکنن. بعد بقیه نیروها با تانک و نفربر و سلاح‌های سنگین جلو بیان. تاکتیکی که بعدها شد تاکتیک اصلی جنگ ما. اهواز مرکز استان. اگر اشغال می‌شد، صدام به هدفش که جدایی خوزستان بود می‌رسید. کامران نیروهای ستاد جنگ‌های نامنظم و باقی مدافعان مقابل ارتش مسلح عراق ایستادند و نذاشتن ارتش عراق از کرخی بگذره، نگذاشتن اهواز محاصره بشه کاری که استراتژی صدام رو شکست داد و مجبورش کرد خیلی زود دم از آتش بس و پایان جنگ بزنه. جنگی که البته 8 سال بعد و با اخراج کامل او از شهرهای ایران به پایان رسید.
نساجی کارخانه قدیمی بود که به علت شرایط جنگی تعطیل شده بود و در اختیار ستاد جنگ‌های نامنظم قرار داده شده بود. اینجا در انتهای کارخانه یک سالون بزرگ وجود داشت که در اختیار ما قرار گرفته بود و در آنجا موشک‌ها را آماده می‌کردیم. البته طرح این موشک‌ها از شهید دکتر چمران و اجرای آنها توسط مهندس مجد بود. زمانی که مهندس مجد جهت مرخصی به تهران می رفت، ما مستقیماً خدمت دکتر چمران می رسیدیم و گزارش کارها را به ایشان می دادیم و ایشان دستورات لازم را به ما می دادند. بعد از شهادت دکتر چمران برای یک عملیات سپاه نیاز به این موشک ها داشت. لذا بنا شد یکی از این موشک ها را آزمایش کنیم تا آنها درجه کارایی آن را بررسی و جهت بکارگیری آن در عملیات تصمیم گیری کنند. در منطقه دارخوین با برادران آبی خاکی ستاد جنگ های نامنظم و سپاه هماهنگی های لازم رو انجام دادیم و محل آزمایش را شناسایی کردیم. مهندس مجد همراه برادران سپاه و بنده به طرف محل آزمایش موشک حرکت کردیم و موشک را جهت شلیک آماده و مستقر کردیم و توسط باتری 12 ولتی شوک الکتریکی به آن وارد کردیم. موشک شلیک شد و به دیوار مقابل رودخانه کارون اصابت کرد، ولی منفجر نشد. هرچه انتظار کشیدیم انفجاری صورت نگرفت، یعنی حتی چاشنی تأخیری هم عمل نکرد. در این هنگام بنده با مهندس مجد توسط یک قایق جهت بررسی به اون طرف رودخانه رفتیم. مهندس مجد به برادران آبی خاکی گفت هیچ کس دنبال ما نیاید و ما از طریق قایق به درون آب رفتیم. مجد به قایقران هم گفت که از محل دور شود. بنده با مهندس مجد در زیر آب شروع کردیم به بررسی و با لمس بدنه موشک متوجه شدیم که چقدر موشک درون دیوار فرو رفته که حدود 1.5 الی 2 متر بود. در همین حال یکی از برادران آبی خاکی که اهل مشهد بود به نام آقای خزایی اومد پیش ما. مهندس مجد او رو سرزنش کرد و گفت مگر من نگفتم کسی نیاید؟ شرایط بسیار بحرانی است. گلوله شلیک شده عمل نکرده و وضعیت خیلی خطرناک است. شاید هر لحظه منفجر شود. بعد مهندس مجد به من گفت شما بروید بیرون. من رفتم کنار ساحل نشستم، تقریبا با فاصله حدود 10 متری از ایشون. مهندس مجد رفت زیر آب که انتهای موشک رو بررسی کنه و آقای خزایی هم زیر آب. ناگهان صدای مهیب انفجار را شنیدم. تا اومدم به خودم بجنبم موج انفجار منو کشید داخل آب. هرچی دست پا می زدم بیشتر توی آب فرو می رفت. خلاصه با تلاش تونستم از درون آب بیرون بیام که دیدم حدود 50 الی 60 متر از محل قبلی دور شدم. یعنی موج انفجار و تلاطم آب منو به اون سو انداخته بود. به هر شکلی که بود آمدم بیرون. یک حالت موج گرفته و گیجی به من دست داده بود. هرچه اطراف نگاه میکردم چیزی معلوم نبود. از اون طرف ساحل بعضی از افراد اشاره کردن که یک نفر افتاده در ساحل. من رفتم نگاه کردم، دیدم که آقای خزائیه که پیش ما آمده بود. برادرانی که اون طرف ساحل شاهد ماجرا بودن گفتن ما دیدیم این جسد حدود 40 الی 50 متر به هوا پرتاب شد و سپس به روی ساحل افتاد. هنگامی که او را دیدم حدود 20 سانت درون زمین فرو رفته بود، یعنی اونقدر به شدت به زمین اصابت کرده بود که مقداری از خاک متراکم و گرد شده بود. وضعیت جسد بسیار وضع دلخراشی داشت. یک پایش تقریبا از رون و پای دیگرش از ساق قطع شده بود و یک دستش از کتف در آمده بود و پوست صورتش ور آمده بود و حالت نداشت. من به اون برادران اشاره کردم که اون یکی کو؟ من منتظر مهندس مجد بودم، ولی اونها گفتن که ما فقط همین یه نفر رو دیدیم که از آب پرتاب شد بیرون. بالاخره قایق اومد و با قایق مقداری در آب جستجو کردیم که اثری از مهندس مجد پیدا کنیم. متاسفانه چیزی عایدمان نشد. انفجار اونقدر شدید بود که برادران سپاه که در 4 الی 5 کیلومتری صحنه مستقر بودن متوجه این انفجار شده و به صحنه حادثه اومده بودن. تعداد زیادی از ماهی های رودخونه در اثر انفجار تلف شده و روی آب شناور بودن. با توجه به حالت گیجی و آشفتگی که ناشی از موج انفجار به من دست داده بود، توسط دو نفر از برادران به اهواز آمدم و رفتم ستاد و جریان را اطلاع دادم. آن روز 26 شهریور بود و در آن هنگام هم یک عملیات پیش رو داشتیم. از جمله نیروهای اطلاعاتی شناسای ستاد درگیر آمادگی برای آن عملیات بودند و خلاصه شرایط عادی نبود و کسی چندان به حرف بنده گوش نمی کرد. خلاصه با پیگیری آقای مهندس شمران از برادران ارتشی کمک گرفتند. اونها تورهایی داشتند که در مسیر آب رودخونه قرار می دادند که متاسفانه از این طریق هم چیزی به دست نیامد. البته چند روز بعد شنیدم که یک قسمتی از سینه و گردن ایشان را توانسته بودند از آب بگیرند و به عقب منتقل نمایند. روحش شاد و خدایش رحمت کند.
فرشتون تبریک میگم، طرح و نقش جذابی انتخاب
ممنونم.
کردیم،
ولی مهم اینه که از بازار تخصصی فرش خرید کردم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله دیگه، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی فرش‌های دست‌باف و کلاسیک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
تهویه مطبوع با گاز شهری در تابستان با چیلر جذبی مهر است. وعده ما 13 لقایت 16 مهر ماه، سالون 38، نمایشگاه تأسیسات. مهر است، متخصص تهویه و تبرید.
به سلامتی خبر دیگه؟
بله، جشنه.
اه، کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوتی.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن. جانمونی
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جانمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی. شهر لوازم خانگی.
فردا روشنه اگر به تولیدات ملی کشور تکیه کنیم، اگر از کالای ایرانی حمایت کنیم، اگر با هم باشیم و همه در آبادانی ایرانمان سهیم باشیم. سال 1403 با شعار جهش تولید و مشارکت مردم.
از همدلی تا همزبانی،
دشمن از پول، از سلاح، از امکانات، از تبلیغات جهانی برخوردار طرف مقابل، مؤمنین، مجاهدین فی سبیل الله عشری از اعشار اون امکانات هم ندارن، اما در این حال اون کسی که پیروز است طرف مجاهد فی سبیل الله است. مقاومت فلسطین پیروز است، حزب الله پیروز است. تا امروز هم این پیروزی مال طرف حزب الله و نیروهای مقاومت بوده. تا امروز دلیلش کشتار مردم. اگر رژیم صهیونی خبیث توانسته بود نیروهای مبارز را شکست بده، چه در غزه، چه در کرانه باختری، چه در لبنان، اگر توانسته بود نیروی مبارز رو شکست بده، احتیاج نداشت در دنیا صورت خودش اینجور سیاه و کریه نشان بده به این جنایات رو علیه خانه و مدرسه و بیمارستان و فرزند و کودک و زن انجام بده. نتوانسته بر نیروی مقاومت پیروز بشود، ناچار ناگزیره که تظاهر به غلبه بکنه با زدن زنها و کودکان و مردم و بیدوا و ماشین توی جاده و مدرسه و بیمارستان. پس تو الانم او شکست خورده.